ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 19 بهمن 1399. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجاست در استودیو. سپیده:
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه با تکرار موضع قبلی تهران درباره احیای کامل برجام گفت شرط ایران این است که آمریکا تحریم‌ها را کلاً در عمل لغو کند و ایران هم این موضوع را راستی آزمایی کند. علی خامنه‌ای که در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش سخن می‌گفت، تأکید کرد که در صورت لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا، ایران اقدام به راستی آزمایی می‌کند تا مطمئن شود تحریم‌ها به درستی لغو شدند. علی خامنه‌ای سخنان مقام‌های اروپایی و آمریکایی درباره برجام را رد کرد و گفت که آنها حق تعیین شرط و شروط برای برجام ندارند و در جمهوری اسلامی به توصیف او هیچ کس گوشش بدهکار شنیدن این حرفا نیست. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است و دولت آمریکا می‌گوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست، اما ایران خواستار لغو تحریم هاست. پیش از این رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواستار افزایش تلاش های بین المللی برای نجات برجام شده بود. سه اسکناس جدید، 1000 تومانی، 2000 تومانی و 5000 تومانی روز یک شنبه در بانک مرکزی رونمایی شد. به گزارش شبکه خبر، امیر شکری رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با اعلام اینکه این اسکناس ها به توصیف او دارای ظاهر متفاوت و ویژگی های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس های قدیمی است، افزود:
از حیث ارتباط با سایر قطعات در واقع اسکناس و ایران چک، یک تفاوت مهمی که در این اسکناس و ایران چک ها ایجاد شده این هست که کلیه این قطعات در اندازه های واحد عرضه میشه و ما تعدد و تکثر در اندازه ها نداریم. همینطور فرمت ها، قالب ها و ساختارهایی که به کار رفته واحد خواهد بود.
امیر شکری گفت که توزیع این اسکناس ها به زودی آغاز خواهد شد و افزود برای اجرای طرح حذف 40 از پول ملی در آینده، در اسکناس های جدید نیز 40 ارقام اسکناس کمرنگ چاپ شده است. نمایندگان مجلس روز 15 اردیبهشت رأی به تصویب کلیات یک لایحه دولت دادند که بر اساس آن در طول 3 آینده واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کند. بر اساس مصوبه مجلس، پس از اجرایی شدن این قانون، هر تومان برابر با 100 قران و 10000 ریال خواهد بود. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن برای رایزنی و تبادل نظر با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است. مارتین گریفیتس حدود 4 پیش نیز به عربستان سعودی رفته و با خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع این کشور، دیدار و گفتگو کرد. سفر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در ادامه سلسله تحولاتی است که در روزهای اخیر برای حل بحران یمن شروع شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اعلام پایان حمایت 5 واشنگتن از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری ریاض در جنگ یمن گفت که از عربستان در برابر حملات با تسلیحات ایرانی که به دست شبه نظامیان حوثی انجام می‌شود حمایت خواهد کرد. مقام‌های دولت عربستان هم با استقبال از این سخنان بر همکاری خود برای حل سیاسی بحران یمن تاکید کردند. جمهوری اسلامی حامی شبه نظامیان حوثی در یمن است و به طور ضمنی از روی کرده دولت آقای بایدن استقبال کرده.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. آغاز واکسیناسیون در ایران از پس فردا سه‌شنبه. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواستار واکنش جامعه جهانی به اظهارات یک مقام اسرائیلی در مورد طرح حمله به ایران شد.
واقعا نمیشه این رو توجیه کرد وقتی که جمهوری اسلامی که از هدفهای عمده سیاست خارجی خودش رو نابودی اسرائیل قرار داده، تحریکات نظامی صورت میده.
پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید که بخشی جدا نشدنی است از برنامه‌های ما. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران از شروع واکسیناسیون کرونا در کشور از روز سه‌شنبه و اولویت بندی ها در این زمینه خبر داده است. همزمان هیئتی از وزارت بهداشت ایران برای خرید واکسن اسپوتنیک وی وارد مسکو شده است. نوشین سید حسینی همکارم که خبرها رو دنبال کرد از طریق تلفن با ماست. نوشین، آخرین خبرها درباره خرید و توزیع واکسن کرونا در ایران چه هست؟
همونطور که تو هم اشاره کردی، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز در اظهار نظری گفته که از روز سه‌شنبه، یعنی دو روز دیگه پس فردا، واکسیناسیون کرونا در کشور شروع میشه. آقای نمکی گفته که اولویت البته با کارکنان بخش‌های ICU بیمارستان‌ها خواهد بود، بعد هم به سراغ بقیه کادر درمان، خانه‌های سالمندان و افراد بالای 65 سال خواهند رفت. می‌دونیم که واکسیناسیون قرار هستش که دست کم به طور بالقوه در 4 فاز انجام بشه که فاز اولش از امسال زمستون، یعنی از همین سه‌شنبه شروع خواهد شد و فاز آخرش هم تا اسفند سال آینده ادامه پیدا می‌کنه که شامل واکسینه کردن تمام مردم کشور خواهد شد، یعنی افرادی که در اون سه فاز اول نبودند. اما این یک خبر. خبر دیگه هم اینه که وزیر بهداشت توضیح هم داده در مورد اینکه چطور اصلا واکسن ها تامین شدند. آقای نمکی گفته که تامین واکسن به 3 شیوه انجام شده: یکی تولید داخلی واکسن، یکی انتقال فناوری تولید واکسن از کشورهایی مثل کوبا و روسیه، و دست آخر هم واردات واکسن. آقای نمکی علاوه بر این واکسن اسپوتنیک وی که از روسیه وارد شده و قرار هم هستش که 2 محموله دیگه به گفته سفیر ایران در روسیه، یکی آخر بهمن و یکی هم تا 10 اسفند راهی تهران بشه، واکسن کوواکس رو هم ایران خریداری کرده. اما آقای نمکی گفته که این واکسن فقط برای 8,400,000 نفر کافی هستش و این یعنی که جوابگوی مردم کشور نیست. اینجا یادآوری کنم که واکسن کوواکس از مجموعه واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستش. اما آقای نمکی از 2 پروژه داخلی هم اسم برده، به اسم یکیش واکسن برکت و یکی هم واکسن رازی. واکسن برکت زیر نظر مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا داره میشه. خانم مهرز همین امروز ابراز امیدواری کرده که تا خرداد سال آینده بتونه واکسن برکت رو به بهره برداری برسونه. واکسن رازی هم مؤسسه رازی دنبال میکنه که گویا آنتیژنش رو از چین وارد کرده و اخیراً به فاز مطالعه انسانی رسیده. اشاره کردی رضا به اینکه هیئتی هم از وزارت بهداشت وارد مسکو شده امروز. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو و از معاونان وزارت بهداشت در رأس این هیئت هست. آقای شانه‌ساز گفته که ما قراره هم بخریم واکسن از روسیه، همین که قرارداد همکاری مشترک با روسیه امضا کنیم. قرار هست گویا این هیئت از خط تولید کارخانه واکسن سازی روسیه هم بازدید بکنه. اما آماری رو هم من همینجا بگم رضا، علاوه بر این واکسن ها که قرار توزیع بشه و شروع بشه، امروز خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت به روش همیشگی روزانه از فوت 57 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. خانم لاری گفت بیش از 7000 نفر دیگه هم در شبانه روز گذشته مبتلا شدند. به این ترتیب مجموع بیماران بر اساس آمار وزارت بهداشت بیماران کووید 19 الان به بیش از 1,400,000 نفر رسیده. مجموع جان باختگان هم حدود 58,500 نفر شده. البته این رو باید اضافه کرد که آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیستند و بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمارهای واقعی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی هستند. اگه فرصت هست من یکی دو تا نکته دیگر رو هم بگم. رضا
حتما حتما نوشین.
رضا علیرضا زالی در ضمن یه هشداری داده. آقای زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هست، امروز هشدار داده و درباره تغییرات آماری مربوط به کرونا در پایتخت و گفته که شمار مبتلایان به کرونا در هفته های آتی در تهران افزایش خواهد یافت. میدونیم که الان ما داریم نزدیک میشیم به ماه اسفند و بعد از اون هم نوروز. قبلا کارشناسان مختلف در این باره هشدار داده بودن، همینطوری هم دارن هشدار میدن به خاطر اینکه سفرها زیاد میشه، مردم در محله تجمع بیشتر میرن، فاصله های اجتماعی کمتره، عده‌ای ممکن ماسک رو استفاده نکنن، برای همین همینطوری دارن هشدار میدن. خانم مهرس هم قبلا گفته بود که شیوع کرونا در اسفند ماه احتمال داره افزایش پیدا کنه و باید برای تعطیلات نوروز تمهیدات جدی اندیشید. مردم سفر خواهند رفت، احتمالاً گرد دوره هم دیگه جمع میشن، مهمونی میدن و اینا همش زنگ خطر جدی هست. رضا
ممنونم از تو نوشین سید حسینی. در مورد خبرهای مربوط به کرونا از نوشین شنیدیم و همونطوری که نوشین هم اشاره کرد، برنامه جهانی کوواکس برای دسترسی یکسان کشورهای دنیا به واکسن‌های تایید شده کووید 19 در واقع شکل گرفته و در تا این لحظه گفته شده که در نیمه نخست سال 2021 قصد دارن بیش از 330 میلیون دوز واکسن رو به نوعی به دست نیازمندانش برسونن. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
در این باره که حکومت ولایت فقیه کوتاهی کرده و غفلت کرده در مورد کووید 19 هیچ شکی نیست. از همون روزی که این ویروس پاش گذاشت تو این کشور، هواپیمای ماهان که مدیرش نوری چشمی ولی فقیه هستش و یادمون هست که وقتی همه میگفتن که باید پروازها به چین لغو بشه، اما مدیر این هواپیمای ماهان اومد برای دهنکجی به افکار عمومی عکس سلفی گرفت با سفیر چین. اما این حالا در مورد حکومت بودش، اما تا اونجا که به من و به مردم عادی مربوط میشه، ما متاسفانه اون وجدان شخصی و جمعی رو در مورد این ویروس نداشتیم و نداریم. من همین رو بس که من هر وقت میرم بیرون یه آمار خیلی سرپایی گرفتم که از هر حدوداً 8 قدم یا 9 قدم یه ماسک میبینم افتاده زمین. حالا من نمیدونم باید بحران ویروس کووید 19 رو جدی بگیرم یا بحران زباله ماسک کووید 19. ما مردم هم بی تقصیر نیستیم.
از دولت و حکومت ایران که انتظاری نمیشه داشت، چون طبق قانون اساسیشون ایران یه پایگاهیه برای درست کردن امت اسلامی یا حکومت جهانی اسلامی. اینا به فکر مردم نیستن، به فکر استفاده از منابع و امکانات کشورمون هستن و اگر مردم هم بمیرن خیالشون نیست. من از مردم هم نمیتونم زیاد انتظار داشته باشم، چون حتی قانون اساسی مملکت خودشون هم مطالعه نکردن که ببینن تو چه هچلی افتادن و برای چی هم تو تیم مخمسه ای افتادن. مردم هم من میبینم متاسفانه اونطور که باید رعایت نمیکنن. اکثریت ماسک میزنن، حالا اجبار جریمه میکنن تو مغازه ها جای دیگه نمیتونن برن میزنن، حالا شلو ولو اینا میزنن.
افراد در مقابل بیماری ها باید از خودشون محافظت کنند. منتها وقتی یه ویروس اونقدر فراگیر میشه و نام پاندمی رو بر خودش میذاره، شاید افراد نتونن کار زیادی انجام بدن. اینجا نقش دولت ها و جامعه پررنگ تر میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. مجید تخت روانچی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان خواستار واکنش جامعه بین المللی به اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل درباره طرح‌های حمله به ایران شد. پیش از این ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل در هشداری صریح به دولت جو بایدن در مورد احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران گفته بود که اسرائیل برنامه‌های تازه دیگری را برای حمله به ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو و در مورد تقاضای سفیر جمهوری اسلامی از جامعه جهانی و همینطور رفتار مقام های ایرانی در قبال اسرائیل از او پرسیدم. بشنویم دیدگاه رضا تقی‌زاده رو.
با استفاده از ادبیات جمهوری اسلامی به نوعی فرار به جلوست. واقعا نمیشه این رو توجیه کرد وقتی که جمهوری اسلامی که از هدفهای عمده سیاست خارجی خودش رو نابودی اسرائیل قرار داده، تحریکات نظامی صورت میده روی موشک‌های ساخت داخل، هدف نابودی اسرائیل رو حتی به زبان عبری مینویسه و یا نیروهایی رو در مرز مشترک اسرائیل با سوریه نگه میداره و همینطور در لبنان با تجهیز حزب الله و موشک پرانی اقداماتی از این قبیل صورت میده، چطور انتظار داره که اسرائیل برای دفاع خودش اقدامی صورت نده؟ آقای سلامی فرمانده سپاه یا به نوعی معادل آقای کوکاوی دو سال پیش رسما در تلویزیون جمهوری اسلامی هدف نابودی اسرائیل مطرح کرد. البته اونها چون اسرائیل به رسمیت نمیشناسن از فلسطین اشغالی یاد میکنن، ولی این نوعی تهدید به کشتار جمعی و نسل کشی است. در مقابل انتظار دارن کشورهایی که احساس خطر میکنن در مقابل اونها سکوت کنن. دقیقا جامعه جهانی به این مطالب که از زبان آقای تخت‌روانچی بیرون میاد خیلی توجه نخواهد کرد و محلی از اعراب این کار نخواهد داشت.
آقای تقی‌زاده، چه تفاوتی حالا هست بین تهدیدهای جمهوری اسلامی با تهدیدهای اسرائیل به نظر شما؟
باز به زبان عامیانه داخل ایران، ایرانی‌ها خالی بندی میکنن یا در حقیقت جمهوری اسلامی مبادرت به استفاده از ظرفیت‌هایی میکنه که یا در اختیارش نیست و یا اگر هست پنهان کرده، برای اینکه اگر واقعا با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و اسرائیل ما بخوایم مقایسه بکنیم قدرت بالقوه اسرائیلی‌ها رو با اون چیزی که جمهوری اسلامی در اختیار داره، این آمادگی در جمهوری اسلامی برای لطمه زدن جدی به اسرائیل نیست، در حالی که اسرائیلی‌ها همچنان مصمم هستن اگر امنیت ملیشون مورد تهدید قرار بگیره، همون کاری که در ارتباط با حکومت صدام در عراق کردن و تأسیسات اتمی اوسیراک راختو اون کشور رو نابود کردن در سال 81 و همینطور در سال 2007 این کار رو در ارتباط با سوریه انجام دادن، بدون تردید در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام میدن. فقط متاسفانه از دید مردم ایرانی این است که جمهوری اسلامی تأسیسات اتمی و موشکیش رو قسمت اعظم اونها رو در نزدیکی و جوار مراکز جمعیتی و مسکونی مردم قرار داده و یقینا یک تلفات جنبی هم در بین خواهد بود اگر چنین برخوردی صورت بگیره. من حتی وقتی با مسئولین ایرانی در فرصت‌های صحبت کردم، اونها پذیرفتن که اگر ما از خط قرمز عبور بکنیم اسرائیل به ما حمله خواهد کرد. با این حال با لجاجت به این سمت حرکت میکنن و این تهدیدها را تکرار میکنن. اسرائیل مطابق بند 51 که منشور ملل متحد خودش رو مقید میدونه به دفاع از خودش و دفاع پیشگیرانه یک حق بین المللی است، یه حق شناخته شده است و اسرائیل به نظر من تردید نخواهد کرد که از این حق در مقابل جمهوری اسلامی با توسط با هجوم نظامی استفاده کنه.
خب در نهایت به نظر شما آینده این تنش‌های لفظی چطور پیش میره؟ یعنی ممکنه که اسرائیل یا یکی از طرف‌ها ایران این تهدید رو عملی کنه با توجه به شرایطی که امروز در کاخ سفید داریم و تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام؟
هم با شماست. آمریکا به نوعی یک نیمه شاخه شکسته زیتون رو در مقابل جمهوری اسلامی بالا برده و اسرائیل در این ارتباط شاید به نوعی احساس خطر میکنه و اگر حرفای امروز آقای خامنه‌ای رو بهش توجه بکنیم، او به نظر نمیرسه که اجازه داده به دولت که پاپس بکشه از تهدیدهای گذشته یا از ادامه وضع موجود. اینها در ماه اسفند قرار است یک گام تسلیحاتی بزرگتر در ارتباط با برنامه‌های اتمی بردارن و اگر آقای خامنه‌ای میگه که موازنه خودتون رو حفظ بکنید و قبل از لغو تحریم‌ها عقب ننشینید یا مفاد برجام رو نشکنید، این نشون میده که نشانه‌های انعطاف‌پذیری در دو طرف بسیار بسیار کمه و این به نسبت کفه برخورد نظامی رو میتونه در هفته‌ها و ماه‌های آینده سنگین‌تر بکنه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز 19 بهمن برابر با 25مین سال مرگ سیاوش کسرایی، شاعر سرشناسی که در سالهای نخست دهه 60 مجبور به ترک ایران شد. او 12 سال بعد را در کابل، مسکو و وین گذراند و سرانجام در پی یک عمل جراحی درگذشت و پیکرش در گورستان ناماوران شهر وین به خاک سپرده شد. در این باره بشنویم گزارش شهرام میریان رو.
آزادی ای آرزوی گم شده، گل کن تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشنو صدای جان به زنجیر است، اینک بیا به یاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر است.
بخش کوتاهی از قطعه شعری با نام آزادی را با صدای سرایندهش سیاوش کسرایی شنیدید. شاعری که در آغاز راه در قالب شعر کهن فارسی می سرود، به تدریج اما سبک و شیوه شعر نیمایی را برای بیان تأثیرات درونی خود برگزید. سیاوش کسرایی نخستین دفترش را با نام آوا در 31 سالگی در تهران منتشر کرد و مهره سرخ آخرین اثرش را 25 سال پیش کمی پیش از مرگ در شهر وین پایتخت اتریش به زیر چاپ برد. 20 دفتر شعر و گزیده اشعار از سیاوش کسرایی بر جای مانده که یکی از معروفترین آنها منظومه آرش کمانگیر است. سروده های این شاعر اگرچه از دهه 40 خورشیدی به این سو رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، ولی به باور منتقدان ادبی شعر و شخصیت سیاوش کسرایی را نباید تنها در حوزه سیاسی مشخص و معینی جستجو کرد. هوشنگ ابتهاج الف سایه، شاعر سرشناس و یکی از دوستان نزدیک سیاوش کسرایی، در مراسمی در گرامی داشته او در شهر کلن آلمان گفت شخصیت این شاعر و شعرش را باید از نو شناخت.
به شعر کسرایی و امثال او نیازمندیم. شعر او به ما زندگی کردن یاد میده، امید داشتن یاد میده. بزرگترین وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم، ببینیم چه میخواست. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست.
سیاوش کسرایی که نام هنری کولی را برای خود برگزیده بود، 12 سال آخر زندگی را کولیوار گذراند. این دربدری از 4 سال پس از انقلاب 57 با ترک اجباری از ایران آغاز شد و با سفر به کابل، مسکو و وین پایان گرفت. سیاوش کسرایی در 69 سالگی در پی یک عمل جراحی بر قلب از این دنیا رفت. باور یکی از آخرین سروده های این شاعر است.
باور کنم که عشق نهان می شود به گور، بی آن که سر کشد گل اسیانی اشتخاک. باور کنم که دل روزی نمی تپد، نفرین بر این دروغ. تا عشق ما به گونه هم می چکد زمه، تا هست در زمانه یکی جان دوستدار. کی مرگ می تواند نام مرا بروبد از یاد روزگار.
پس از درگذشت سیاوش کسرایی، خانواده‌اش تلاش کردند پیکر این شاعر در وطنش به خاک سپرده شود، ولی با مخالفت دستگاه حکومتی ایران روبرو شد و به ناچار پیکر کسرایی با این امید در گورستان مرکزی شهر وین به خاک سپرده شد که روزی و روزگاری به ایران انتقال یابد. در این میان اما 5 سال پیش با تلاش شماری از چهره های فرهنگی ایران در اتریش، مزار سیاوش کسرایی به جریه آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران شهر وین پیوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یکی از ماجراهایی که در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده و کاربران ایرانی واکنش‌های بسیاری در مورد اون داشتن، ماجرای قرارداد واریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال هست. همکارم بنیامین صدر این واکنش‌ها رو رصد کرده و درباره دیدگاه کاربران به ما بیشتر میگه. بنیامین، خوش اومدی این تو و این هم شنوندگان رادیو فردا.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، ماجرای وریا غفوری کمی به قبل از این در واقع افشای قرارداد یا انتشار قرارداد حرفه‌ای او برمیگرده. او گلایه کرده بود که برخی که اسمشون رو نبرده بود به او فشار میارن و به نوعی خواهان آزار او هستند در شبکه‌های اجتماعی. اینو چندین بار تلویحاً نوشته بود و البته پیام‌هایی که در دفاع از حقوق مردم منتشر می‌کرد. این موضوع منجر شد به اینکه در بازی، در آخرین بازی که داشت، وریا خیلی روحیه عصبی داشت در داخل زمین و زمین رو ترک کرد. درخواست خودش این گونه که مربی تیم عنوان کرده. بعد از اون بود که برخی رسانه‌های نزدیک به، در واقع رسانه‌های که موسوم هستن به رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، قراردادی از اون منتشر کردند که رقم 14 میلیاردی رو برای دو فصل فوتبال در تیم استقلال در اون آورده شده بود و به نوعی حمله کردن به او و خورده گرفتن که چرا چنین قراردادی داره. اما خیلی از کاربرها مخالفت کردن با این موضوع و اولا این ارقام و رقم ها در فوتبال ایران که حالا چه به صورت پنهانی چه به صورت آشکار در واقع افشا شده بارها، فقط مختص به وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال نیست. ضمن اینکه خب وریا دارای محبوبیت هم هست در تیم استقلال، کاپیتان این تیم، و خیلی از کاربرها به همین نگاه نفت کردن و گفتن اغراض سیاسی در واقع پشت این موضوع هست، اینکه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت، نزدیکتر به حکومت در واقع این دست به این کار زدن و خیلی از کاربرهای موسوم به ارزشی هم علیه وریا مینویسن. این نشون میده که به خاطر موضع‌گیری‌های او هست که از مدت‌ها پیش انجام داده، مثلا برای دختر آبی یا حوادث آبان ماه. میترا جشنی در توییتر خودش نوشته که میگویند که چرا برای دو سال 14 میلیارد تومان قرارداد وریا غفوری بوده، اما این را نمیگویند که هر آقازاده برای یک سفر تفریحی این مقدار پول رو حیف و میل میکنه. کاپیتان تیم محبوب استقلال و تنها سلبریتی ورزش هست که همیشه کنار مردم بوده وریا، و نکته اینه که آقازاده های نظام بابت خرید خونه 800 هزار یورویی و امکانات دیگری که دارن هیچ وقت مورد همچین بازخواستی در رسانه های حکومتی ایران قرار نمیگیرن. کاربر دیگری هم نوشته که ما همیشه به وریا غفوری افتخار کردیم و این رقمی که گرفته نوش جونش، چون او همیشه کنار مردم بوده و در واقع از حقوق مردم دفاع کرده. کاربران دیگری هم البته نقد کردن به این موضوع و مثلا کاربری به نام قلب آبی نوشته که اساساً این نگاه به فوتبال ایران غلط هست که در واقع بودجه های کلان به فقط فوتبال اختصاص داده میشه، مختص به وریا غفوری هم نیست، باشگاه های دیگه هم بودجه های پنهان دارن، هم در واقع ارقام و رقم هایی که از قراردادها منتشر شده که ارقام بالایی هست. البته این در همه جای دنیا مرسومه، این رو هم باید من اضافه بکنم، اما نه با توجه به اختلاف طبقاتی که در ایران حاکمه و مثلا دستمزد یک کارگر بسیار کم هست یا حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران همواره در واقع نقد شده، مبلغ پایین اون و با اعتراض اونها روبرو بوده. کاربر دیگری هم اشاره کرده که حکومت جمهوری اسلامی در حال حاشیه سازی و پرونده سازی برای وریا غفوریه، چرا که او انتخاب کرد با ملت باشه و با سیستم به تعبیر این کاربر ضحاک علی کنار نیاد. امروز وظیفه همه ورزش دوستانه که در کنار وریا باشن و دست دسیسه حکومت رو در واقع افشا بکنن و اون دست رو قطع بکنن.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر در مورد واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به ماجرای قرارداد وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال. هم شنیدیم خیلی مفصل از همکارم بنیامین. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما هم سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر خواهد بود. برای شما لحظات بسیار خوشی را آرزو می‌کنم. ایام بکام.